هوش مصنوعی، یکی از پرسرعت ترین فناوری های بشری، فناوری که احساس ندارد، خسته نمی شود و به راحتی می تواند کارهای تکراری انسان را انجام دهد. اما هوش مصنوعی جای چه کسانی را می گیرد؟ به نام خداوند ایران زمین، خداوند مهرآور مهربین، درود به همه عزیزان، امید که در بهین روز و بهین روزگارتون قرار داشته باشید. من فرامرز عیب پوش هستم و با یکی دیگه از اپیزودهای مدیروز در خدمت گوشهای نازنین شما هستیم. در این اپیزود جذاب، همونطور که از مقدمه پیدا بود، در خصوص این موضوع صحبت میکنیم که هوش مصنوعی قراره جای چه کسانی رو بگیره، یا درست تر بگیم قراره چه مشاغلی رو انسان از دست بده و اون رو به هوش مصنوعی واگذار کنه. پیش از شروع اپیزود منابعمون رو معرفی کنیم. سایت آنلاین اینوستوپدیا، سایت دانشگاه هاروارد و سایت دانشگاه ییل مطالبی که در خصوص هوش مصنوعی نوشته بودن، میتونید به اونجا مراجعه کنید و مطالبشون رو بخونید. موضوعی که ما روی اون تمرکز کردیم در این اپیزود، هوش مصنوعی به جای انسان هست، یعنی مشاغلی رو که انسان ممکنه از دست بده و هوش مصنوعی بیاد جایگزین اونها بشه. اما قبل از اینکه بخوایم در خصوص جایگزینی انسان با هوش مصنوعی صحبت کنیم، به یک نکته خیلی خیلی مهم اشاره کنیم. هوش مصنوعی پرسرعت ترین فناوری بشریه، اما شاید پیچیده ترین و یا بهترین یا تکان دهنده ترین اختراع یا کشف بشری نباشه، چون مثلا آتش حتی متراژ روده های ما رو تغییر داد، هواپیما سرعت سفر ما رو تغییر داد، کامپیوتر خیلی کارهای ما رو ساده تر کرد، اما هوش مصنوعی به جای همه اینها به شدت پرسرعته. یعنی اینکه اگر مثلا آتش 3000 سال طول کشید تا یک مقداری انسان متوجه بشه که میشه با این چه کاری کرد، یا 4000 سال طول کشید تا انسان متوجه بشه چه کارهایی با آتش میتونه انجام بده، یا شاید 100 سال گذشت تا انسان متوجه بشه که با کامپیوتر چه کارهایی میتونه انجام بده، در خصوص هوش مصنوعی موضوع این شکلی نیست. در خصوص هوش مصنوعی دقایق و ثانیه ها هم تأثیر دارن، برای اینکه هوش مصنوعی به سرعت داره خودش رو بازسازی میکنه، به سرعت ترین میشه، تعلیم میبینه و میتونه رشد کنه. خیلی مهم بود که این نکته رو متذکر بشیم، برای اینکه با بقیه اختراعات یا اکتشافات بشر بسیار فرق داره هوش مصنوعی، چون ما اصلا فرصت نداریم. یعنی در 10 سال آینده تحولاتی که ما میبینیم احتمالا مقابل با میلیون ها سال تحول در بشریت یا هزاران سال حداقل تحول در بشریت خواهد بود، و به همین دلیل هست که افراد زیاد ازش میترسن، و یا البته افرادی که خیلی راجع به هوش مصنوعی آگاهی ندارن، حداقل مثل یک پدیده جدید باش برخورد میکنن. بیام یه ورقی بزنیم تاریخ رو و به قرن 19 برگردیم، جایی که خانم برتا بنز سعی میکرد تا کالسکه رو بسازه که به صورت خودکار حرکت کنه و اسب بهش نباشه. ایشون رو به عنوان جادوگر معرفی میکردن، بسیار مسخرش میکردن، خیلی از فوش ها رو بهش میدادن و تحقیرهایی میکردن. منتها برتا بنز خب آدمی نبود که کوتاه بیاد، و در نهایت خلق موضوعی شد به نام خودرو که بسیار بسیار زندگی بشر رو تغییر داد و همین الان هم ما زندگیمون هنوز وابسته به اختراعاتی هستش که زحماتی هستش که خانم برتا بنز کشیدن. البته همزمان هم در امریکا داشتن افرادی روی این موضوع تحقیق میکردن، تا خانم برتا بنز خب سریع‌تر بود و دسترسی، و اون زمان هنوز آمریکا مهد علم نبود، اروپا مهد علم بود، بنابراین خانم برتا بنز دسترسی بیشتری به منابع داشت، همونطور که الان در سیلیکون ولی دسترسی بیشتری وجود داره و منابع بهتری وجود داره، بنابراین خانم برتا بنز با سرعت بیشتری از رقیب‌های آمریکاییش حرکت کرد. اما نکته‌ای که در خصوص خانم برتا بنز وجود داره موضوع اختراع یا سرعت اختراعش نیست. موضوع اینه که افراد در مقابل این خانم به شکلی موضع گیری میکردن که این خانم به جز جادوگر چیز دیگری نیست و کالسکه قرنها بوده که توسط اسبها حرکت میکرده و باید اسبها روی کالسکه ها باشن و کالسکه بدون اسب ما نداریم. بسیار مقاومت کردن، بسیار ایشون رو مورد توهین قرار دادن، ولی در نهایت چیزی که ما امروز میبینیم که در نهایت برد با خانم برتا بنز بود. تغییر یا مقایسه‌ای که میشه با اون قرن یا با اون دوره از تاریخ مقایسه کرد اینه که خانم برتا بنز فرصت بسیار بسیار زیادی رو به دلیل کند بودن تکنولوژی از دست داد و انسان‌ها خیلی شاید نتونست زنده بمونه تا ببینه که امروز بشر به چه شکلی جا به جا میشه. اما در خصوص هوش مصنوعی به هیچ عنوان این گونه نیست و افرادی که هوش مصنوعی رو خلق کردن همین الان هم زنده هستن و همین الان خودشون دارن با اختراع خودشون دست و پنجه نرم میکنن و حالا اونو توسعه میدن یا برخی هم توسعه نمیدن. منتها چیزی که مهم هست اینه که انقدر هوش مصنوعی سرعتش بالا بود که خود بنیانگذاران اون و افرادی که اون رو کشف کردن که میشه از این هوش استفاده کرد هنوز زنده هستن و هنوز میتونن روی اون کار کنن و صاحبان کمپانی هستن و راجع به این موضوع صحبت میکنن. بنابراین خیلی خیلی مهمه که بدونیم انقدر سرعت این پدیده بالاست که افرادی که اون رو خلق کردن تونستن تحولات چندین نسلشو در چند سال ببینن. بنابراین اونها تا پایان عمرشون اتفاقاتی رو که توسط هوش مصنوعی رقم میخوره رو خواهند دید و شاید حالا اونها رو مدیریت کنن یا هر چیز دیگری. این نکته رو هم بگیم که بشر غایت آرزوهاش شاید همه فکر کنن که پول، امکانات، قدرت و یا هر چیز دیگه ای باشه، اما وقتی که فراتر از اون میریم و ثروتمندان بزرگ جهان رو نگاه میکنیم میبینیم که خواسته بشر اینها نیست. وقتی که به اون خواسته یعنی قدرت، مقام، پول زیاد و همه اینها میرسن به دنبال یک چیز هستن: کنترل. بنابراین بشر آخرین چیزی که به دنبالش هست یا دوست داره از دست بده کنترل هست. از همین نقطه میترسه و از همین نقطه است که بشر به شدت از هوش مصنوعی پروا داره و میترسه از اینکه هوش مصنوعی جایگزینش بشه. این ترس به خاطر این نیست که شغلشو ازش میگیره یا بی پولش میکنه، این ترس به خاطر اینه که نکند که کنترل رو از دست من در بیاورد. اما برسیم به مشاغلی که AI میتونه در اونها تأثیر بذاره و خیلی زود اونها رو جایگزین کنه و بیاد بشینه به جای صندلی هایی که انسان ها امروز نشستن و یا کارهایی که انسان ها میکنن. از مهمترین مشاغلی که AI به زودی جایگزین آنها هست مشاغل تکراری هستن، کارهای پایه‌ای شناختی مثل کارهای کارگری، کارهایی که تکراری هستن و کارهایی که میشه انجام داد. الان به عنوان مثال میتونیم در کارخانه خودروسازی ببینیم که سرپرستان خط نظارت میکنن و کارخانه خودروسازی رو ربات ها دارن میسازن، طراحی انجام میشه توسط انسان، بعد به هوش مصنوعی سپرده میشه، بازبینی میشه، بهبود پیدا میکنه، اصلاح میشه، مهندسیش اصلاح میشه روی اتاق باد میره و بعد میاد در خط تولید. در خط تولید دیگه کارگری به اون صورت وجود نداره. خیلی از کمپانی‌ها هستن که هنوز افرادی رو دارن که برای اسمبل کردن خودروها کار میکنن. خودروسازهای ایرانی هم هنوز اینجوری هستن. البته بخش‌هایشون هم دیجیتال و روباتیک هست، اما هنوز هم از کارگرها در خیلی از بخش‌ها استفاده میکنن. اما تقریبا 100% مشاغل تولیدی از میان خواهند رفت و اینها به ربات ها سپرده میشن. چرا؟ به دلیل اینکه خیلی ساده و تکراری هستن و شما برای ساخت یک شکلات دیگه خیلی احتیاجی نیست یک انسان رو دخیل کنی. AI میتونه طعمش رو در نظر بگیره، تست بکنه، آزمایشش رو انجام بده، فرمول های خلق کنه، بازار رو بسنجه و بره توی تولید بسته‌بندی کنه و بعد ارسال کنه. اما مورد دومی که بسیار بسیار کارشون در معرض خطر هست، کارکنان ورود داده ها و کارکنان اداری، حسابداری پایه، کلن کارکنان ستاد هستند. من شرکت هایی که بیشتر میرم و باشون کار میکنم، شرکت های مختلفی هستن، تولیدی، پخش و یا خیلی شرکت های دیگه، شرکت های زیبایی، شرکت های لاغری، شرکت های مختلفی رو من باشون کار میکنم، یک موضوع رو در اونها درک کردیم و اینی که ستادهای این شرکت ها بسیار بزرگن. ستاد چیه؟ نیروهای دفتری که کار فروش انجام نمیدن، در میدان حضور ندارن، با مشتری مستقیما صحبت نمی کنن و تعامل فیزیکی با مشتری ندارن. اینها ستادهایی هستن که در سازمانهای ما به شدت سنگینن. در دولت ما همینطور در بسیاری از مشاغل دولتی ستاد هستند که بسیار سنگینن، کارهای پایه انجام میدن، کارهای مثل تایید کردن، امضا کردن و خیلی از این کارها. در شرکت های خصوصی هم این موضوع رو داریم. شغل دیگری که بسیار مورد تهدید قرار میگیره و شاید باورمون نشه، اپراتورهای مرکز تماس یا کال سنترها یا CRM ها یا کسانی هستن که با مشتری در تماس هستن به صورت تلفنی و به صورت متنی. اما چرا این اتفاق میفته؟ صدای انسان قابل تقلیده؟ بله، صدای انسان به راحتی قابل تقلیده و موضوعی به نام روح مصنوعی که امروزه در امریکا دارن روش کار میکنن تا روح مصنوعی خلق بشه و بتونه احساسات ما رو درک بکنه و بتونه با همون احساسات به ما پاسخ بده، جای انسان رو میگیره، کلمات رو درست میتونه تلفظ کنه. همین الانش خیلی از پادکست ها هستن که با AI تولید میشن و هوش مصنوعی صحبت میکنه و ما نمیفهمیم. خیلی از تیزرهای تبلیغاتی هستن که الان با AI ساخته میشن و هم گوینده، آهنگ و بازیگر همه AI هست و اصلا نیازی به کاستینگ یا فیلم برداری نیست. این شغل ها حذف میشه، مراکز تماس حذف میشه تا زمانی که ما درخواست کنیم از اونها که با یک اپراتور انسان صحبت کنیم. اون موقع اونا مجبورن ما رو به یک انسان وصل کنن. بنابراین یک ربات میتونه تا 6000 تا 10000 تا تماس، تا میلیون ها تماس، البته بسته به اکانتش و خطایی که داریم، با کل مردم ایران میتونه در یک روز تماس بگیره. انسان که نمیتونه این کارو بکنه. در نهایت بیش از 20 تا 50 تا یا 100 تا یا نهایتاً 200 تا تماس اصلا مغز و ذهنش نمیکشه. بنابراین فرصتش وجود نداره. بنابراین انسان جایگزین خواهد شد و اپراتورها و مرکز تماسها و کال سنترها جمع خواهند شد. یکی از شغلهایی که خیلی جالب جایگزین میشه توسط هوش مصنوعی رانندگی هست. رانندگی خیلی خیلی کار پیچیده است، اصلا کار ساده ای نیست و رانندگی اینگونه نیست که ما بگیم رانندگی شغل پستی است یا شغل پایینی است. اتفاقا رانندگان عزیزی که در جاده های ما تردد میکنن، رانندگانی که در خودروهای آنلاین، در مسافربرهای آنلاین و حالا اسمشون رو نمیخوایم بیاریم فعالیت میکنن، اینها بسیار انسان های محترم، بسیار مشاغل ارزشمند، اینها جان انسان ها در اختیارشونه و انسان ها رو جابجا میکنن. به هیچ عنوان کار ساده ای نیست. و اما مسئله اساسی اینه که متاسفانه یا خوشبختانه، چه بخواهیم چه نخواهیم، این انسان ها با ماشین ها جایگزین خواهند شد و ماشین ها به صورت خودران خواهد شد. همونطور که ما شاید ویدیوهاشو ببینیم، ولی در آینده به سرعت این اتفاق میفته. قبل از اینکه بخوایم فکر کنیم به این موضوع، این اتفاق خواهد افتاد. یکی دیگه از موضوعاتی که هوش مصنوعی جایگزین اون خواهد شد، طراحان و هنرمندان دیجیتال هستند. تاکید میکنیم طراحان و هنرمندان دیجیتال، نه طراحان و هنرمندان فیزیکال یا هنرمندان قدیمی. نقاش‌های دستی هیچگاه در کره زمین از بین نخواهند رفت. مجسمه‌سازها، آهنگسازها، موسیقیدان ها، این ها همیشه و تا نهایت بشر وجود دارن و از بین نخواهند رفت. اما مسئله اساسی اینه که هوش مصنوعی برای کارهای دم دست ساخته شده و بنابراین کارهایی که معمول هستن رو انجام میده و کار دست انسان اتفاقا گرانتر میشه و اتفاقا کسی که بتواند اثری خلق کند و اثر هنری بدیعی خلق کند بسیار اونو گرونتر میفروشه، اتفاقا برای انسان بد نمیشه. اما برای کسانی که از خلاقیت خاصی برخوردار نیستن و فقط کپی کار هستن و اینها رو جابجا میکنن، طراحایی که با کارهای دیجیتال و با خیلی پلتفرم های آماده کار میکنن، باید منتظر این قضیه باشن که AI به سرعت جایگزینشون خواهد شد و به سرعت شغلشون رو تهدید خواهد کرد. یکی دیگر از شغل‌های بسیار بسیار جالبی که تهدید میشه و قطعاً جایگزین میشه با هوش مصنوعی، پزشکی و روانشناسی هست. ما همیشه این موضوع رو میدونیم که جان انسان‌ها بسیار ارزشمنده و روح انسان‌ها هم همینطور. بنابراین اگر جان نباشد روحی وجود ندارد و بالعکس. بنابراین ما روحمون رو و جانمون رو به دست پزشکان و روانشناسان میدیم و از اونها طلب میکنیم تا بدن ما رو، جسم ما رو و روح ما رو بهبود ببخشن. اما مسئله اساسی اینه که دیتایی که پزشک میتونه جمع کنه بسیار محدوده، اما دیتایی که هوش مصنوعی میتونه جمع کنه به عنوان پزشک بسیار بسیار زیاده و میتونه تمام شخصیت ها رو به عنوان روانشناس حدس بزنه، به عنوان پزشک میتونه اسکن کنه، بیماری ها رو درک کنه و با ربات هم جراحی کنه. بنابراین جایگزین پزشکان و روانشناسان میشه. اما یک نکته دیگر هم هست، این که در یک مرحله بعدتر الان دارن روی طرحی کار میکنن به نام هیلینگ باکس، که حالا من یکی از نمایشگاه های خارج از کشور یه نمونه هیلینگ باکس رو دیدم و خیلی برام جذاب بود که این هیلینگ باکس کارش اینه که شما داخل اون میشی، تمام امراض شما رو مشخص میکنه، شما رو اسکن میکنه و بعد داروهای لازمه رو به شما میده و شما رو بازسازی میکنه. و در آینده میخوام بگن که حتی یک فردی که چیز شده، حالا تصادف کرده یا دچار نقص عضو شده یا هر چیزی، اون به صورت سه‌بعدی بازسازی میکنه، پرینت میگیره و دوباره مجدداً اعضاش رو درست میکنه. شاید یه خورده علمی تخیلی به نظر بیاد، اما نمونه های پروتوتایپش ساخته شده و این کار انجام خواهد شد. اما ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی، خیلی از مشاغل هستن که از هوش مصنوعی سود میبرند. خیلی از مدیران و صاحبان صنایع و کارآفرینان از حضور هوش مصنوعی سود میبرند. شما فرض کنید که با یک ایجنت شما میتونی 6000 تا تماس در روز بگیری، 6 میلیون تماس در روز بگیری یا 60 میلیون تماس در روز بگیری. بنابراین استخدام هزاران نفر اصلا به صرفه نیست. استخدام هزاران نفر برای مونتاژ در کارخانه ها به صرفه نیست و مدیران و صاحبان کسب و کار قطعا میرن به سمت هوش مصنوعی. مشاغل تعاملی و مشاغلی که راجع به روانکاوی عمیق، هیپنوتیزم و مسائلی هستن که انسان در اونها دخالت داره، اونها هم سود میبرن، برای اینکه اونها از AI استفاده میکنن و مشاغلشون رو توسعه میدن، برای اینکه نیاز هست که یک انسان حضور داشته باشه. این خیلی خیلی مهمه. از همه مهمتر مشاغل خلاقانه و ایده محور هستند. الان دنیا در انتظار ایده هاست و به شدت به دنبال ایده ها میگرده. درسته که هوش مصنوعی میتونه ایده هم بده، اما ایده ها از روی تخیل و به این دلیل در مغز ما ساخته میشن که غیر ممکن به نظر میان. هوش مصنوعی موضوعاتی رو بررسی میکنه که ممکن هست. البته شاید روح مصنوعی بتونه موضوعات غیر ممکن رو هم فرض کنه، اما موضوعات غیر ممکن فرض کردن و همون ایده ها در حقیقت کار انسان هست و تا امروز ما مدیون انسان هایی هستیم که برعکس دیگران فکر کردن و فکر میکردن که میشود. اگر امروز من و شما با هم صحبت میکنیم به دلیل تلاش های افرادی هست که فکر میکردن میشود و دیگران فکر میکردن نمیشود. مهندسان پرامپت و بیمسنجی حتی شغلیه که به وجود میاد. ما الان مهندسی پرامپت نداریم یا بیمسنجی حداقل در کارشناسی ارشد وجود داره و تدریس میشه، اونم در خیلی دانشگاه محدود در ایران. اما مهندسی پرامپت یکی از مشاغل آینده هستش که به وجود میاد، بیمسنجی یکی از مشاغل آینده هست که به وجود میاد، و کار با ایجنت ها و ایجنت سپاری هم یکی از مشاغلی هست که به وجود میاد. طراحان وبسایت سود میبرن برای اینکه میتونن از انواع ایجنت ها استفاده کنن و بعد اونها رو یک جا جمع کنن و به افراد دیگر بفروشن. آشپز ها و کسانی که از سالمندان یا کودکان مراقبت میکنن، مثل مهد کودک ها، مثل جاهایی که افراد غیر قابل پیشبینی در اونها حضور دارن، سود میبرن و اینکه از هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها استفاده میکنن. اما در نهایت یک انسان باید با یک کودک ارتباط بگیره، یا یک انسان باید با یک سالمند ارتباط بگیره، بنابراین یا یک انسان باید برای ما غذا درست کنه. بنابراین این مشاغل که غیر قابل پیشبینی هستند از هوش مصنوعی سود میبرن. اگر دوست داریم که آینده از آن ما باشه، ببینیم که به کدوم یکی از این مشاغل علاقه داریم و در کدوم اونها میتونیم سرمایه گذاری کنیم. به هر رو این نکته رو باید به خاطر داشته باشیم که نباید در مقابل تکنولوژی مقاومت کنیم، با اینکه تنها کسی که زیان خواهد کرد خود ماییم. جهان به سمتی که داره حرکت میکنه حرکت خواهد کرد، چه ما دوست داشته باشیم چه ما دوست نداشته باشیم، چه خودمون رو باهاش وفق بدهیم و چه خودمون رو باهاش وفق ندهیم. بنابراین در مقاومت کردن نتیجه‌ای به جز تخریب خودمون نخواهد داشت. اما سوال درستی نیستش که هوش مصنوعی جای چه کسانی رو میگیره. بیایم طرز تفکرمون رو یکم تغییر بدیم و سوال درست رو بپرسیم. و سوال درست اینه: ما چگونه با این حقیقت مواجه میشیم؟ بنابراین بسیار بسیار اهمیت داره که چه سوالی رو میپرسیم. فراموش نکنیم که زندگی ما حاصل سوالاتیه که ما از خودمون میپرسیم. اینکه من خوشبخت هستم شاید سوال جالبی نباشه، شاید سوال بهترینه که آیا من خوشبخت هستم. بنابراین در همون مقابل در خصوص هوش مصنوعی، اینکه آیا هوش مصنوعی جای من رو میگیره شاید سوال درستی نباشه. سوال درست اینه که من چه کار باید بکنم تا از هوش مصنوعی استفاده کنم. به همین دلیل خیلی روی کرده ما و نقطه‌ای که وای میسیم، به قول این امروزی ها پی او وی، نقطه‌ای که وای میسیم و نگاه میکنیم بسیار بسیار مهمه. سوالاتی که از خودمون مطرح میکنیم بسیار بسیار مهمه و نحوه تفکر ما و مواجهه با شرایط بسیار مهمه. یادمون نره انسان به خاطر هوشش زنده نموند و جهان رو تسخیر نکرد. انسان به خاطر هوشش نبود که به این موفقیت را رسید. انسان به خاطر تطبیق پذیریش بود که به این موفقیت ها رسید. ما هم باید تطبیق پذیر بشیم و با این حقیقت واضح و بسیار نزدیک، نزدیکتر از رگ گردن، مبارزه نکنیم و کنار بیاییم. خیلی ممنونم که با گوشهای نازنینتون میزبان صدای ما بودید. من فرامرز ای پوش هستم، از طرف خودم و از طرف همه همکارانم در مدیروز، آقای دکتر نادری کارگردان برنامه، آقای میری، آقای رستگار، خانم غزواتی و همه عزیزان از شما تشکر میکنم. شما رو به خداوند ایران زمین، خداوند دادار دوست میسپارم و امیدوارم که همیشه در بهین روز و بهین روزگارتون قرار داشته باشید و به قول حضرت خیام، یک روز ز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.
You put a spell on me, I'm losing my mind. You better stop these things, it's a matter of time. Before I hunt you down, grab your chin and kiss your lips, you bring me back, I lay it down and grab your hips, and we lose all control. And before you know it, I put a spell on you, now you're mine. I've got a hold on you, at least for the night. You know I can't help myself when you ask tenderly if I dim the lights as your hand brushes me, and the floor swallows your clothes, and your silhouette puts on a show. You put a spell on me, I'm losing my mind. You better stop these games, it's a matter of time. Before I hunt you down, grab your chin and kiss your lips, then you bring me back, I lay down and grab your hips, and we lose all control. And before you know it,
you give me fever and drive me insane. You keep me going in circles with potions and bottles and eyes.